I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.
فکر کن همه اینا توی بازی باشه. تو هم دلت میخواد توی بازی باشی؟ حاضری تو هم بازی کنی؟
سلام. لطفاً تا پایان این اپیزود همراه ما باشید. درباره یه سورپرایز میخواییم براتون صحبت کنیم. حتما خاطرتون هست که در دو هفته گذشته در مورد یک بازی به اسم ورنا صحبت کردیم و گفتیم فکر کنید که همه اینا توی یه بازی باشه. باید اینجا اعلام کنم که پادکست ساعت صفر و بازی ورنا یک همکاری مشترک رو آغاز کردن. فکر میکنید که ساعت صفر رو خوب گوش کردید؟ به جزئیاتش چقدر توجه کردید؟ اگه یه بازی درباره ساعت صفر باشه، به نظرتون شما میتونید داخل اون برنده بشید؟ خب جواب همه این سوال‌ها در ورنا مشخص میشه. از طریق لینکی که در توضیحات این قسمت اومده ورنا رو دانلود کنید، وارد بشید و برید بازی مخصوص به ساعت صفر رو انجام بدید. سوال‌های این بازی مربوط به قسمت‌های 1 تا 7 فصل اول ساعت صفره. پس برای اینکه توی این بازی موفق بشید و برنده بشید و جایزه ببرید، پیشنهاد میکنم با حضور ذهن و تمرکز مروری بکنید بر قسمت‌های 1 تا 7 فصل اول ساعت صفر و بعد بازی ورنا رو انجام بدید. همین الان این بازی رو دانلود کنید و بازی کنید و لذت ببرید و اینکه تا آخر این اپیزود صبر کنید تا چند تا نکته مهم دیگر رو درباره ورنا براتون توضیح بدیم. متشکرم. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. آنچه گذشت. خیلی دوست داشتم ببینم تو اون کیف چیه. درشو آروم باز کردم. تو محفظه اصلیش دو تا چیزو شبیه به نوار کاست به هم چسبونده بودن و دورش چسب زده بودن. بهش میخورد که نگاتیو دوربینای قدیمی باشه. به غیر از اونا یه چند تا برگه بود که روش یه سری عدد و خط و حروف انگلیسی نوشته شده بود. چش انداختم اطراف کافه رو یه نگاه بکنم ببینم عکاسی کجاست. پیداش کردم. دیوار به دیوار کافه بود. گفتم آقا این فیلمو با چه وسیله‌ای میشه دید؟ اول خودش از چشمی دوربین داشت فیلمو نگاه میکرد. بعد چند لحظه سرشو با تعجب آورد بالا و تو صورت من زل زد. دوباره چشمی دوربینو دید. گرفتی ما رو آقا؟ این که فیلم خودته. خودتی تو فیلم.
قسمت 6 فصل 2.
گفتم آقا یعنی چی خودمم؟ گفت بیا بیا خودت نگاه کن. از چشمی داخل دوربین رو نگاه کردم. راست میگفت، خودم بودم. نشسته بودم رو صندلی و داشتم به سمت دوربین صحبت میکردم. باورم نمیشد. سرم آوردم بالا و چشمم با دست مالیدم، چون دوست نداشتم باور کنم. تصویر چشمی دوربینم کوچیک بود. با خودم گفتم شاید دارم اشتباه میکنم. یه بار دیگه نگاه کردم، نه اشتباه نبود، خودم بودم. زل زده بودم تو لنز و داشتم صحبت میکردم. رو کردم به اون مردو و گفتم آقا این صدا نداره؟ گفت نه قربون، اینا فقط تصویر رو میگیرن، صوت رو پخش نمی کنن. بهش گفتم پس چطوری باید صدای فیلمو بشنوم؟ اشاره کرد به اون یکی حلقه نگاتیوا و گفت اون صوتشه دیگه، دستگاهشو ولی ما اینجا نداریم. یه 5 تومانی در آوردم و گذاشتم تو جیب جلیقش. بعد دوباره بهش گفتم آقا خواهش میکنم به من بگو اینو از کجا میشه گیر آورد. به هم گفت باید تشریف ببرید لاله‌زار، اونجا معدنشه. اما جای خاصی رو میشناسی به هم بگی مستقیم برم همونجا؟ آخه من تازه اومدم تو این شهر، خیلی نمیشناسم اینجاها رو. یه سری تکون داد و گفت آره یه چند تایی هستن، ببین توی لاله‌زار چند تا مغازه هست که لوازم مربوط به سینما میفروشه. وسطای لاله‌زار روبروی تئاتر نصر مغازه پارس سینما، صاحبش هم میشناسم، اسمش سرژیکه. برو پیش اون، اون حتما کارتو راه میندازه، فقط یه کمی دندون گرده. ازش تشکر کردم و سری راه افتادم. توی لاله‌زار اولین چیزی که خیلی برام عجیب بود صفای طولانی جلو در سینماها بود، اونم تو ساعتی 1 بعد از ظهر. یادم آخرین دفعه‌ای که جلو در یه سینما صف طولانی دیده بودم 7-8 سالم بیشتر نبود. تا موقع نمیدونستم لاله‌زار قلب تئاتر و سینمای ایرانه. به فاصله هر 100 متر یه سالن سینما بود. نکته جالبش هم فیلمایی بود که مردم به خاطرش صف کشیدن. شلوغ‌ترین صف مربوط به سینمایی بود که یکی از فیلم‌های بروسلی رو پخش می‌کرد. از هر سن و سالی آدم وایساده بود تو اون صف. رفتم از یکیشون نشونی تئاتر نصر رو پرسیدم. بهم گفت باید بری بالاتر. به راهم ادامه دادم تا بالاخره اون مغازه رو پیدا کردم. دیدم 2 نفر مشغول کارن. رو به اون مرد جوان‌تر سلام کردم و گفتم با آقا سرژیک کار دارم. یه مرد 50-60 ساله با موهای یه دست سفید و صورت تراشیده اون ور مغازه پشت یه میز نشسته بود و دستش یه پیشگوشتی بود و داشت با یه دوربین ور میرفت. رو کرد به من و گفت بفرمایید خودم هستم. بهش گفتم خسته نباشید، من یه حلقه فیلم دارم با یه حلقه صوت، یه وسیله میخوام که این فیلمو برام پخش کنه. به هم گفت اینو تو هر دوربین 8 میلیمتری بندازی نشون میده دیگه. بعد با دستش اشاره کرد به ویترین مغازه، گفت ببین اون یکی مارک فوجیه، قیمتش 45 تومنه. اون بغلیش هم نیکونه ولی دست دومه، تمیز ها، تمیز، خیلی کار نکرده، اونم میتونم بهت 30 بدم ببری. در جواب گفتم آقا سرژیک من میخوام همزمان هم تصویر رو ببینم هم صداشو بشنوم. گفت نه نه اینا فقط تصویرن. ازش پرسیدم چه راهی هست که بتونم همزمان صدا و تصویر رو داشته باشم؟ هزینش هم هر چقدر باشه اصلا مهم نیست. یه نگاه به سرتاپام انداخت و ازم خواست که روی اون صندلی گوشه مغازش منتظر بشین. منم بدون اینکه چیزی بگم رفتم نشستم. گوشی تلفن رو برداشت و شماره گرفت. شروع کرد با اون کسی که پشت خط بود به حرف زدن. هرچی سعی کردم بفهمم چی داره میگه نمیتونستم، چون داشت ارمنی صحبت میکرد. وسطای صحبت سرشو چرخوند به سمت من و گفت مرد جوون اسمت چیه؟ گفتم اسمم؟ چطور مگه؟ گفت بله دیگه باید اسمتو بدونم. گفتم کاظمی هستم. یه سری تکون داد و گفت خب چیه کاظمی؟ گفتم اردوان کاظمی. بدون اینکه واکنشی نشون بده دوباره گوشی رو گذاشت دم گوشش، اسم منو به طرف گفت و مکالمه رو ادامه داد. داشتم با خودم فکر میکردم این اصلا چرا باید اسم منو بپرسه؟ اسم منو میخواست چیکار؟ اصلا چه فرقی میکنه؟ از اونجایی هم که زیر چشمی داشت منو نگاه میکرد حس کردم یکم مشکوک میزنه. گوشی تلفنو گذاشت، بدون اینکه حرفی بزنه دوباره پیشگوشتی و برداشت و مشغول کار خودش شد. یه چند دقیقه منتظر نشستم. تو اون لحظه ها داشتم در و دیوار مغازش رو نگاه میکردم. پشت ویترینش چند مدل مختلف دوربین بود، از دوربینای کوچیک شخصی تا دوربینای بزرگ سینما. از همه اونا بزرگتر یه دستگاه عریض و طویل بود، فکر کنم ارتفاعش 2 متری میشد. یه عالمه هم قرقره و چرخدنده بهش وصل بود. از تو دل دستگاه یه لنز لوله‌ای بزرگم اومده بود بیرون. ازش پرسیدم آقا این چیه؟ چه دستگاهیه؟ گفت این آپاراته، به درد شما نمیخوره، واسه پخش فیلم تو سینما استفاده میشه. بعد چند دقیقه یکی اومد تو مغازه، رفت سراغ سرژیک و باش سلام علیک کرد. سرژیک هم منو صدا کرد و گفت ایشون میبرتت به جایی که بتونی فیلم تو با صدا ببینی، فقط جسارتن هزینهشو همین الان باید پرداخت کنی. منم بهش گفتم باشه باشه، مشکلی نیست، بفرمایید. بعد از اینکه پولو دادم به سرژیک با اون مرد راه افتادیم. یه مسیر 2300 متری و اومدیم تا رسیدیم دم در یه سینما، ولی سینما تعطیل بود، انگار متروکه بود. توی اون مسیرم اون مرد هیچ حرفی نزد. حتی وقتی ازش پرسیدم آقا کجا داریم میریم، با بی‌اعتنایی گفت همین بغل دیگه، الان میرسیم. کلیدو از جیبش درآورد و درو باز کرد، افتاد جلو و بهم گفت آقا دنبال من بیا. از در که وارد شدیم یه لابی بزرگ سینما بود. همینطوری که داشتیم سالن رو میرفتیم به سمت راه‌پله‌ها، یه نگاهی انداختم به پوسترهایی که به دیوار چسبیده بود. همه‌شون واسه فیلم‌های خارجی قدیمی بودن. از راه‌پله اومدیم بالا و رفتیم توی اتاق 20 متری. وسط اتاق یه میز گذاشته بودن و یه دستگاهی شبیه همونی که توی مغازه بود روی میز بود، ولی خیلی کوچیک‌تر از اون آپاراته. اون مرد ازم حلقه فیلم و صدا رو گرفت و رفت دستگاه رو روشن کنه. بعد با یه صندلی برگشت، صندلی رو گذاشت رو به روی یه پرده کوچیک سینما. منم همونجا وایساده بودم تا دم و دستگاهش رو را بندازه. هرچقدر بیشتر کارش طول میکشید استرس منم بیشتر میشد. هی به این فکر میکردم الان قرار رون نگاتیوا چه چیزی رو ببینم، دوباره چه اتفاق عجیبی قرار سرم بیاد. فقط خدا میدونه که قصه این فیلم چی میتونه باشه. از همه عجیبتر این که خودم تو این فیلمم، ولی روح هم خبر نداره که این فیلم واسه کی و کجاست. تو همین فکر و خیال بودم که صدای دستگاه بلند شد. صدای نسبتاً بلندی بود. جا خوردم از اون صدا. مرد گفت ببخشید آقا، این صدای دستگاه دیگه، داره حلقه نگاتیو رو میکشه عقب. خیلی طول نمیکشه، یه 4-5 دقیقه دیگه آماده میشه. بهش گفتم نه ایرادی نداره آقا، از استرسی که نمیتونستم اونجا منتظر باشم. آقا من میتونم برم تو این راه روی سیگار بکشم؟ گفت آره بفرمایید، مشکلی نیست. سیگار رو روشن کردم و توی اون راه رو از استرس همینطوری بی هدف قدم میزدم. بعد چند دقیقه بالاخره صدام زد که آقا بفرمایید آماده است. برگشتم توی اتاق و دیدم برق رو خاموش کرده، منتظر وایستاده بود که من بیام بشینم رو صندلی، بره بیرون و در اتاق ببنده. تا من نشستم فیلم رو پخش کرد و خودش از اتاق رفت بیرون و در رو بست. تو اون چند ثانیه دل تو دلم نبود، داشتم دیوانه می شدم. 1-2 دقیقه فقط نویز و برفک و همچین چیزایی داشت پخش می شد تا یهو تصویر اومد. تصویری صندلی خالی بود، کسی روش نشسته بود، انگار داشت دوربین رو تنظیم میکرد، چون تصویر هی مات و شفاف میشد و فوکوسش عوض میشد. بالاخره ثابت شد، خودم رو دیدم که اومد نشست رو صندلی، به دوربین زل زده بود. بعد یه چیزی توی دفترچه یادداشت کرد، دوباره سرش رو آورد بالا و تو دوربین نگاه کرد. دفترچه‌ای که دستش بود شبیه دفترچه خودم نبود، یه دفتر دیگه بود، یه دفتر قهوه‌ای رنگ. بعد رو کردم به دوربین و گفتم سلام،
نترس نترس، هرچی که الان برات تعریف میکنم عین واقعیته. پس آروم باش و با تمرکز به حرفام گوش کن. امروز 14 بهمن 1343، اینجا کارگاهیه که برای سرهم کردن امانتی ها اجاره کرده، تو جاده کرج. احتمالاً الان تو سال 47 داری این فیلمو تماشا میکنی. این فیلمو خودم دادم یاقوت نگه داره، چون واسه همین روزایی که تو الان توشی ضبط کردم، تا کمکت کنه یکم قصه برات روشن بشه. واسه تو که نه، در اصل باید بگم واسه خودم دارم این فیلمو واسه خودم ضبط میکنم، تا وقتی رفتم تو سال 47 بکارم بیاد. این که من چطوری سر از سال 43 در آوردم و خودت خیلی زود میفهمی. یادته؟ یادته هانیه به همون چی میگفت؟ که زمان خطی نیست. یادت میاد؟ یادته؟ آره؟ یادته فکر میکردیم که احمقانه صرفش؟ ولی نه، احمقانه نبود، راست میگفت. مسئله اینه که الان اگه تو همه اون امانتیارم پیدا کنی و ببریشون بذاری کنار هم، اونا کار نمی کنن. میدونی چرا؟ چون وقتی همه این قطعه ها رو که از روی نقشه‌ای که توی کیف بود سرهم کنی، میبینی که یه قطعه مستطیل شکل کم داری. اون قطعه قلب اون دستگاه، و بدون قلب هیچ دستگاهی کار نمی کنه. نمیدونم تا الان چند تا دیگه از اون امانتی ها رو تونستی گیر بیاری یا ببری بذاری خونه، ولی ازت میخوام که گیج نشی. درسته نمیتونی بفهمی منطق پشت این اتفاقایی که تجربه میکنی چیه. میدونم که نمیتونی حرفای یاقوت رو باور کنی، ولی بدون یاقوت دروغ نمیگه. اون دختر یکی از آدمای توی لیسته، دختر محمد تنابنده، تاجر فرش و تابلو فرش. اون قطعه دست تنابنده بود، ولی حاضر نشده بود با فانوسی ها همکاری کنه، بهشون اعتماد نداشت. همین شد که باید یه راه پیدا می‌کردیم تا بتونیم اون قطعه رو به دست بیاریم. ببین، چند ماه بعد از تاریخی که الان توش هستی این ماجرا رو فهمیدم که اون دستگاه بدون اون قطعه کار نمی‌کنه. پس لازم بود هر طور شده توی خط زمانی دست ببرم و یه جوری اون قطعه رو از گذشته بیارم بذارم کنار دستت. باید دوباره سفر می‌کردم تو زمان.
بعد مچ دستش آورد بالا، همون ساعتی که سرهنگ برام گذاشته بود و گرفت سمت دوربین.
با این برای سرهنگ نامه گذاشتم تو خونه و ازش خواستم به هم کمک کنه تا بتونم یه چند سال قبل از تاریخ که الان هستم برم، چون سرهنگ تنها کسیه که میدونه این ساعت چطوری کار میکنه. یه شب که تو خونه خوابیدم، وقتی که خواستم بیام کارگاه، دیدم انگار سرهنگ خواسته من رو انجام دادم، یعنی 2 سال قبل از امروز. لازم بود به تنابنده نزدیک بشم به عنوان همکار. براش 1 سال کار کردم تا کم کم به هم اعتماد کنه، ولی میدونستم قراره توی تصادف کشته بشه، پس لازم بود همه نقشه قبل از مردنش انجام بشه. ساده ترین راه جلب اعتمادش این بود که بشم عضوی از اون خانواده. پس به یاقوت نزدیک شدم، شدم داماد خانواده تنابنده. با اینکه میدونستم قراره چه زمانی توی تصادف کشته بشه، نمیتونستم جلوی اون اتفاقو بگیرم. چند روز قبل از اینکه بخواد بره سفر، یواشکی شنیدم که به یاقوت گفت اگه اتفاقی برام افتاد، لای فلان کتاب توی کتابخونه یه نامه گذاشتم، کارایی که باید انجام بدی و اون تو نوشتم. منم مخفیانه توی فرصت مناسب اون نامه رو خوندم و حدسم درست بود. اولین چیزی که نوشته بود این بود که یاقوت دخترم، برو تو زیر زمین، یه صندوقچه قدیمی ته انباره، اونو ببر یه جایی توی بیابونای اطراف تهران خاکش کن. توی فرصت مناسب رفتم سراغ اون صندوقچه، اون قطعه رو از توش برداشتم و با چند تا سنگ پرش کردم، درشم یه جوری بستم که انگار نه انگار. بعد اون قطعه رو آوردم گذاشتم توی همین کارگاه، آدرس اینجا و کلیدشم گذاشتم توی خونه. وقتی رفتی تو خونه، قاب عکس خودتو از روی دیوار بردار، پشتش کلید اینجا و آدرس رو میبینی. بعد از اینکه این فیلمو ضبط کنم باید از اینجا برم. تنابنده چند روز پیش مرده و میخوام برم پیش یاقوت و وسایلمو بدم بهش نگه داره. بعدم بهش بگم اگه من ناپدید شدم منتظرم باشه تا برگردم، فقط یادت باشه وقتی اومدی تو این انبار از روی نقشه هایی که به دیوار چسبوندم میفهمی که چطوری باید بقیه قطعاتو وصل کنی و دستگاهو کامل کنی.
بعد یه فیلم قطع شد. انگار یه سطل آب یخ ریخته باشن روم. وسط چله تابستون مثل سگ میلرزیدم. همه اینا شبیه یه کابوس بود. پس اون دختر دروغ نمیگفت. من چند سال پیش اینجا بودم، باهاش زندگی کردم. وای خدا. یکم طول کشید تا مغزم تجزیه تحلیل درستی بکنه. همونطوری پیاده داشتم برمیگشتم خونه. میخواستم برم ببینم که کلید و آدرس اون کارگاهی که توی فیلم گفته رو توی خونه گذاشته یا نه. با خودم تو خیابون بلند بلند حرف میزدم و سعی میکردم ماجرایی که الان دیدم و برای خودم ساده کنم. پس قصه از این قراره که من یه مدتی بعد میفهمم اگه همه امانتی ها رو پیدا کنم اما قطعه که دست بابای یاقوته پیشمون نباشه این دستگاه کار نمیکنه. بعد چون محمد تنابند مرده باید دوباره توی زمان سفر میکردم و میرفتم چند سال عقبتر از امروز. برای این کارم از سرهنگ کمک خواستم. بعد توی زمان سفر کردم، به تنابنده نزدیک شدم و دخترشو گرفتم. با اینکه میدونستم قراره در فلان تاریخ توی تصادف کشته بشه گذاشتم که بمیره. بعدم از خونهشون قطعه رو دزدیدم و بردم گذاشتم توی اون کارگاه. وسایلم هم دادم یاقوت نگه داره و ناپدید شدم. اصلا با عقل جور در نمیاد. واقعا چی کار کردم من؟ اگه همه اینا درست بوده باشه این دختر برای چی انقدر عاشق و معصومه؟ واقعا به نظر غیر طبیعی میاد. آخه این همه محبت و مهربونی کنی به کسی که تو رو بدون هیچ جوابی گذاشته و رفته؟ تو همین فکرا بودم که رسیدم دم خونه. کلید انداختم و اومدم تو. مستقیم رفتم سمت قاب عکس خودم. از روی دیوار برش داشتم. دیدم پشت قاب عکس یه کلید و یه تیکه کاغذ با نوار چسب وصل شده پشت قاب. آدرس خوندم. جاده کرج، بعد از ایران ناسیونال، ورودی سوم پشت انبار سهیل. زیرش هم یه نقشه ای از محل کشیده شده بود. میخواستم قبل از رفتن تو دفترچم بنویسم که امروز چه اتفاقایی افتاده، اما تصمیم گرفتم این کارو توی انبار انجام بدم. پس دفترچم هم برداشتم، اصلا معطل نکردم. اون دوتا تیکه آهن رو از زیر میز برداشتم و گذاشتم توی یکی از جعبه ها. به غیر از اون امانتی ها نقشه های بزرگی هم که توی اون کیف بود و با خودم برداشتم. یه بار که داشتم با خودم مرور میکردم چه وسایلی رو داده بودم یاقوت برام نگه داره، یاد اون دفترچه افتاده بودم که روش چیزی نوشته نشده بود. امروز توی فیلم اون دفترچه دست خودم بود. یه حسی بهم گفت نکنه نوشته های توی دفترچه فقط توی خونه قابل خوندنه. دفترچه رو روی میز برداشتم و بازش کردم. حدسم درست بود. دفترچه پر از نوشته بود. تو صفحه اول اینطوری نوشته بود: امروز اولین روزیه که اومدم تو سال 1342. رفتم توی بازار و مغازه تنابنده رو پیدا کردم. رفتم پیشش، خودم رو به عنوان یکی از آشناهاش جا زدم. گفتم چند سالی خارج از کشور بودم و حالا برگشتم میخوام کار بکنم. به نظر اومد خیلی حرفم رو باور نکرده. ازم خواسته یکی دو روز دیگه بهش سر بزنم تا تو این مدت اونم ببینه میتونه برام کاری پیدا کنه یا نه. چند صفحه اومدم جلو.
بعد از 3 ماه که توی مغازه تنابنده کارگری کردم، امروز ازم خواست که یه مقداری پول نقد و ببرم بریزم توی بانک. وسط های راه که داشتم میومدم به سمت بانک، متوجه شدم یکی از شاگردای مغازه‌شو فرستاده دنبالم تا تعقیبم کنه، مثلا میخواد ببینه من آدم قابل اعتمادی هستم یا نه. منم به روی خودم نیاوردم، پول رو ریختم بانک و برگشتم. کم کم داره بهم اعتماد میکنه. بازم چند صفحه اومدم جلوتر. تو این 4-5 ماهی که پیش تنابنده کار میکنم، اولین بار بود که امروز ازم خواست یه بسته پستی رو ببرم فرودگاه و بفرستم فرانسه. این دفترچه میتونه تمام سوالای منو جواب بده. اول میخواستم برم سراغ اون انبار، خیلی وقت نداشتم. با یه تاکسی راه افتادم سمت اون آدرس. بعد کلی گشتن بالاخره از روی اون نقشه تونستم انبار رو پیدا کنم. با استرس کلید انداختم، شک داشتم اصلا باز میشه یا نه، ولی باز شد. یه محوطه 50-60 متری مربع شکل بود. وسط اون سالن یه حجم مکعبی چوبی بود که ارتفاعش نزدیک 2.5 متر بود و عرضش هم 1 متر. دو طرف این حجم چوبی هم 2 تا آهنربای بزرگ بود که یه عالمه سیم و تشکیلات بهش وصل شده بود. سیما رو دنبال کردم و دیدم وصل شده به یه جعبه تقسیم بزرگ با کلی دکمه و شاسی. به دیوار روبرو هم چند تا کاغذ بزرگ چسبیده بود که همشون شبیه همون نقشه های توی کیف بود. یه صندلی هم یه گوشه انبار دیدم، انگار همینجا نشستم و از خودم فیلم گرفتم. آره همینجا بوده. اول رفتم سراغ اون نقشه ها، دیدم زیر هر قسمتش یه نوشته به فارسی اضافه شده، شبیه یه پازل همه اون قطعه های امانتی رو کشیده بود که چطوری قراره به هم وصل بشه. رفتم سراغ اون حجم چوبی، یکی از اون تخته ها رو گرفتم و کشیدم کنار. دیدم زیر اون چارچوب با چند تا از اون تیکه های امانتی یه حجم فلزی درست شده، شبیه به یه ناقوس بزرگ، یه ناقوسی که یه آدم توش جا میگیره، یه ناقوس بدون زنگ. ولی چند تا قطعهش کم بود هنوز. آره فکر کنم 7-8 تا قطعه دیگه لازم داشت تا اون ناقوس کامل بشه. خدای من این دیگه چیه؟ دور اون ناقوس گشتم ببینم روش نوشته ای، چیزی، دکمه ای، علامتی هست یا نه. هیچ دکمه ای نداشت. روی بعضی از اون تیکه ها یه طرحی بود که به نظرم آشنا می اومد، ولی ناقص بود، هنوز کامل نشده بود. واسه کامل شدنش احتیاج داشت که بقیه اون امانتی ها هم وصل بشه به این دستگاه. رفتم پای اون نقشه ها، گشتم ببینم قطعه شماره 8 رو باید کجای دستگاه وصل کنم. جاشو پیدا کردم. امانتی هایی که از خونه آوردم و از توی جعبه در آوردم، قطعه شماره 8 رو برداشتم و همونطوری که روی نقشه برام علامت خورده بود رفتم به دستگاه وصلش کردم. هوا هم داشت تاریک میشد. رفتم پای اون جعبه تقسیم ببینم سر در میارم ازش یا نه. یکی از اون کلیدا رو زدم، برق انبار روشن شد. 2 تا شاسی قرمز بزرگم بود که روی یکیش نوشته بود چپ، روی یکیش نوشته بود راست. شاسی ها رو زدم، یه صدای جرقه اومد. برگشتم سمت چارچوب، دیدم یه حاله الکتریکی بین اون دوتا آهنربا برقرار شده و دستگاه از سطح زمین بلند شده. خدای من، یه صدای جرقه اومد. یه نور ضعیف آبی رنگی دور اون حاله الکتریکی شکل گرفته بود، یه نوری شبیه نور نئون. یه صدای نویز الکتریکی هم میداد.
رفتم سمت اون ناقوس ببینم چه اتفاقی داره میفته. اون تخته های چوبی رو انداختم رو زمین، چون جلوی دیدم رو سد کرده بود. دیگه ناقوس به هیچی تکیه نداشت، همینجوری معلق بین زمین و هوا مونده بود، به ارتفاع نیم متر از سطح زمین اومده بود بالا. همینجوری دور ناقوس چرخیدم تا ببینم چه اتفاقی داره اونجا میفته. نمیتونستم چشم از اون حاله نور بردارم. یو تو اون حاله نور یه چیزی رو دیدم، داشتم سکته میکردم، نمیتونستم باور کنم. من اصلا نمیفهمیدم که اونجا چه اتفاقی داره میفته. فقط دیدم توی اون حاله نور یه برش دیگه از همون مکانه، ولی توی زمان دیگه. اون حاله نور مثل یه حفره تو فضا زمان شده بود، چون وقتی از توش اونور کارگاه رو نگاه میکردم خودم رو میدیدم که لباس کار پوشیدم، دارم یه چیزایی روی اون نقشه ها مینویسم، یه سری قطعات دستم و دارم از این ور کارگاه میرم اون ور کارگاه. پایان قسمت.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
ششم فصل دوم. ممنون که به ساعت صفر گوش کردید. از لینکی که در توضیحات این پادکست قرار دادیم میتونید از طریق کافه بازار ورنا رو دانلود کنید و وارد بازی مخصوص به ساعت صفر بشید. شما با ورود به بازی مخصوص به ساعت صفر در اپلیکیشن ورنا به طور غیر مستقیم یک حمایت مالی از ساعت صفر انجام میدید که این برای ما خیلی ارزشمنده. در ضمن باید بگم که ورنا بخشی از سکه های شما رو در این بازی به عنوان حمایت مالی به ساعت صفر میده، یعنی شما با بازی کردن در ورنا از پادکست ساعت صفر حمایت مالی میکنید. توی این بازی شما با داستان ساعت صفر بیشتر درگیر میشید و این بازی لذت گوش دادن به ساعت صفر رو برای شما چند برابر میکنه. پس توصیه میکنم حتما ورنا رو دانلود کنید و در بازی مخصوص پادکست ما شرکت کنید. ما هم در شبکه‌های اجتماعی پادکست درباره جزئیات این بازی بیشتر اطلاع رسانی می‌کنیم و حتماً خبرهای خوبی رو در روزهای آینده برای کسایی که در بازی بهترین نتایج رو گرفتن داریم. پس منتظرتون هستیم. این قسمت ششم ساعت صفر در فصل دوم بود که در روزهای ابتدای آذر 1399 ضبط و منتشر میشه. اجازه میخوام آرزوی سلامتی بکنم برای همه شما، مخصوصا کسانی که در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا هستن، چه پرستاران، چه پزشکان، چه کادرهای درمانی و چه بقیه مشاغلی که در این مدت تعطیلی و شبه قرنطینه‌ای که داخلش هستیم مشغول کار و خدمت رسانی هستند و نمیتونن کنار خانواده هاشون باشن. این تعطیلی های دو هفته‌ای برای کرونا فرصت خوبیه تا ما در زمانهای اضافیمون سراغ پادکست های دیگه فارسی هم بریم. توی این اپیزود میخوام یه پادکست بهتون معرفی کنم به اسم رادیو سانسور.
رادیو سانسور یه پادکسته که یک داستان جذاب و پرحاشیه رو درباره پشت پرده ساخته شدن فیلم‌های سینمایی ایرانی تعریف می‌کنه. من خودم شخصاً یکی از مشتری‌های پروپا قرص این پادکستم. برای شنیدن رادیو سانسور کافیه به لینکی که در توضیحات این اپیزود قرار دادیم مراجعه کنید. توی هر اپلیکیشنی که پادکست گوش میکنید کافیه عبارت رادیو سانسور رو به فارسی سرچ کنید. یه بار دیگه از همه کسایی که در این مدت برای ما کامنت نوشتن و یا دایرکت فرستادن تشکر میکنم و برای همه آرزوی سلامتی دارم. منتظر قسمت بعدی ما باشید. متشکرم.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.